أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله اول تمام شد. از دو مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله دوم جاییست که عنوان مأمور به و عنوان منهی عن مفهوما دو عنوان متباین با هم هستند، مطلق و مقید نیستند مثل مسئله اول. مانند مثال معروف صل ولا تقصب، صلات مأمور به یه عنوانی است، غصب هم تصرف و عدوانی و بدون رضای صاحب مال در مال دیگری، اینم عنوان غصب مثلا برش صادقه، اونم منهی عنه. حالا این دو عنوان در یه جا ممکنه با هم تطابق کنن، مثلا عموم منوج باشن یا عموم مطلق باشن، عموم خصوص و منوج باشن، چه در غصب لا تقصب بسله عموم خصوص و منوج هم. صلات در غیر مقصوب ممکنه معقول مصداق داره، صلات در مکان مقصوب مجمع هر دو عنوان، غصب در غیر صلات هم باز. اینجا این موضوع مسئله دومه که عمدتاً هم علما محققی در این مسئله دوم بحث کردن، بحث رو در این مسئله بردن، اون مسئله اول رو کمتر صریحاً بحث کردن، ضمناً استطرادن عرض شد بعضی از بزرگان مطرح کردن اون مسئله بود. حالا ما جدا کردیم، مستقلا هم بحث کردیم، لازم بود اون کار انجام بگیره. این مسئله دوم مقدمتا ممکنه کسی یه ادعایی کنه، این ادعا رو مقدمتا خوبه شهید صد مطرح کرده و رد کرده، خیلی هم نیازی بهش نبود چون روشن بود، ولی خب بعد یه شکل برهانی بهش داده ایشون. ایشون میفرماید دو ادعای متقابل با هم شده در این مسئله یا ممکنه بشود. یک ادعا که همین شبهه است که بایستی دفع بشه، اینکه کسی ادعا کنه شما قبلا گفتید بر این که امر و نهی و مبادی و امر و نهی اینا وجودات ذهنی هستند، معروضشون و متعلق حقیقیشون وجود ذهنیه نه خارج. اگه وجود ذهنی معروض و متعلق حقیقی برای این امر و نهی و مبادی و امر و نهی هست، پس بنابراین هر جا وجود ذهنی متعدد شد دیگه قائله اجتماع ضدین در کار نیست. اگر دو تا وجود ذهنی دو بار تصور کرد، یه بار تصور کرد امر بهش زد، یه بار دیگه تصور کرد نهی به این زد، اشکالی نداره دیگه، مشکلی در کار نیست. تعدد وجود ذهنی کافی است، یعنی تعدد خود تصور وجود ذهنی بالحمل شایع کافی است از برای اینکه اجتماع ضدین لازم نیاد، چون معروض حقیقی همین وجود ذهنی است و این متعدده. پس وحدت اون تعدد و عنوان را هم ما لازم نداریم، کافی است تعدد وجود ذهنی ولو برای عنوان واحد. تعدد وجود ذهنی و اون صورت حاصله فی الذهن اگر دوتا شد دیگه اشکالی نیست، گرچه عنوانی که در اون دوتا داره یه عنوان باشه، هر دو سله ولا تو سله باشه، اونم دیگه میشه جایز. این یک شبهه یا یک دعوا، که این دعوا اصل این که وجود ذهنی معروض به ذات امر و نهی و مبادی اونهاست، بله این را ایشون کسی نمیتونه نفی کنه، برهان هم برش هست که اینا عوارضی نیستن که بر خارج عروض پیدا میکنه، بلکه در ذهنی عروض پیدا میکنه بر وجودات ذهنی. سه تا تقریب هم اینجا ایشون ذکر میکنه برای این که معروض حقیقی برای صفات امر و نهی و مبادی امر و نهی از محبوبیت و مبغوضیت و امثال اینها وجودات ذهنیه، سه تا تقریب اینجا ذکر میکنه. یکی این که اینا اگر معروض به بر موجود خارجی باشن، به این معنا که مثلا آمر امرشه بر اون وجود خارجی که مکلف بخواد ایجاد کنه به او بر او عارض شده باشه یا حبش به او تعلق گرفته باشه، این معناش اینه که جایی که اسیان بشه و امتثالی در خارج نباشه، وجود خارجی و متعلق شکل نگیره، این حب و این امر بی معروض باشه، بی متعلق باشه و این خلف مثلا. یا برهان دیگری که باز اینجا ذکر میشه اینه که وجود خارجی نمیتواند معروض باشه، چون وجود خارجی از برای متعلق امر و حب و مطلوبیت در طول امر، اول باز امر باشه فعلی باشه تا بعد اون مکلف بره اون متعلقی را که امر بهش تعلق گرفته ایجاد کنه در خارج. اون وجود خارجیه نمیتونه معروض باشه، چون این از امر و مبادی هم از علل ایجادشه، حکم از علل ایجاد اون متعلق در خارج. پس محال معروض اون معلول معروض این علت باشه، چون معروض متقدمه بر عارض و معلول متأخر از علت. این معنای این است که علیت منافی با عروضه، وقتی این علت بود دیگه ما منافات داره به اینکه عارض بر اون معلول خودش باشه، عارض متأخر از معروض ولی علت متقدمه بر معروض. قبل از اینکه ایجاد بشه و مکلف ایجاد کنه اون فعل را، اون چه هستش در حب هستش در نفس مولا و همون حب سبب شده مولا امر کنه و امرم سبب شده مکلف بره اون ایجاد کنه اون متعلق رو. پس از علل ایجاد قرار گرفت اون حکم، حکم فعلی است قبل از اینکه اون شی متعلق در وجود خارجیش فعلیت پیدا کنه و ایجاد بشه به توسط مکلف. پس محاله که این عارضه بر اون وجود بخواد باشه، این عارضه بر یه وجود دیگری است که همون در عالم ذهن خود عامره و ذهن خود صاحب اون امر و مبادی امره که حب و اراده و امثال ایناست. اینجا مرحوم اصفهانی تعبیری داره که ایشون اینم ذکر میکنه و رد میکنه و روشنه. ایشون گفته برای اینکه علت ایجاد شی به وسیله مکلف وجود علمی حکمه، مدعی ادعا میکنه که علم حکم یا مبادی حکم وجود واقعیش عارضه بر اون موجودات خارجی، وجود علمی اون غیر از وجود، پس اونچه که علت شد وجود، یعنی علم مکلف به حکم علته، آنچه که عارضه این علم نیست، واقع اون حکم در نفس مولا، یعنی دو چیزه. پس لازمش این نشد که علت بشه عارضه بر معلول، آنچه که عارضه بر معلوله وجود واقعی حکم، آنچه که علت برای وجود اون فعل که معروضه علم مکلف به حکم. اینم حل نمی کنه مشکل را، چون آنچه که علم را، آنچه که علت، درست وجود علمی است ولی وجود علمی مکلف به حکم فعلی است نه حکم تعلیقی یا تقدیری. یعنی تا مکلف علم پیدا نکنه که حکم فعلی است، همین حالا حکم هستش، امر فعلی است، نمیره طرف امتثال. امری که معلق است و بر معروض خودش که تا معروض شکل نگیره که وجود فعل در خارج، این امر فعلی نیست، این چنین امری علت علم بش، علت تحقیق اون متعلق نخواهد شد، چون فعلی نیست هنوز، قبل از ایجاد اون متعلق هنوز فعلی نیست. مثل کسی که مستطیع نیست، خب وجوب حج که معلق بر استطاع است، محرک اون نیست، علم داره به وجوب حج بر مستطیع، ولی این علم به قضیه شرطیه است نه علم به قضیه فعلی، این علم به امر مشروطه که شرطش نیست، هنوز محرک نیست. تا مبدل نشه به علم به حکم فعلی، یعنی علمی که شرطش هم محققه، این شکل نمیگیره. وقت اینجا این اگر مکلف، اگر این امر معروض بر وجود خارجی باشه، پس قبل از تحقق وجود خارجی مکلف میدونه که این حکم هنوز فعلی نشده، چون موضوعش فعلی نشده، معروضش فعلی نشده، خودش هم عرض هم بدون وجود معروض فعلی نیست، پس محرک نیست. بعد از تحققش فعلی شدنش، اونم که دیگه تحصیل حاصل معنی نداره محرک باشه، چون موجود شده، متعلقش که معروضشه. بنابراین اشکال باقیه که محال اینجا این حکم حتی به وجود واقعیش عارض باشه بر وجود اون فعلی که میخواد ایجاد کنه، یعنی وجود خارجی متعلق که مکلف رو ایجاد میکنه، یا به عبارت دیگر تفاوت در لحاظ مکلف ایجاد میشه، چون اون علم به فعلیت امر داره قبل از تحقق متعلق، ولی زا میره طرف سراغ ایجاد متعلق. و این خلف فرض اینه که این امین معلومش رو ببینه و در طول اون متعلق و عارض بر اون متعلق که معناش در طول اون متعلقه. این هم یه بیان که این بیان صحیحه. سه بیان سومی هم ایشون داره که شاید بیان مثلا فلسفی است، گفته میشه کلن این صفات ذات الاضافه مثل علم و حب و اراده و امثال اینها، اینها اضافه در ذاتشون ثابته، از عوارضشون نیست اضافه. این اضافه مثل اضافه نسب اضافی مضاف و مضاف الیه دیگه خارجی نیست. مثلا میگم ما اون فلکوز، اینجا اضافه میشه به کوز، غلام و زیدن، این اضافه اضافه عرضی است. ولی اضافه علم به معلوم، حب به محبوب، این اضافه اضافه ذاتی است، یعنی ذات این صفات درش، در ذات خودش و کینونت خودش و ماهیت خودش این اضافه هست، ولذا قوامشه این اضافه. بدون معلوم علم تصور نمیشه، بدون محبوب حب تصور نمیشه، بدون مراد به ذات اراده تصور نمیشه. مثل غلام و زید نیست که بدون اضافه به زید هم غلام تصور میشه، مستقله، اضافه عارضه بر اون. صفات ذات الاضافه مقومشان اضافه است، در مرحله ذات این ماهیت این صفات این هستش این اضافه، و چون در مرحله ذات ماهیت این صفات اخذ شده این موجود این اضافه، ولذا مضافون الیش هم در صفت ذاتش باستی باشه، ذاتش چون در عالم ذهنه نه در عالم خارج، مضافون الیش هم باستی در عالم ذهن باشه، نمیتونه در عالم خارج باشه، محاله در عالم خارج باشه، چون معنیش اینه از ذاتش خارج شد. بنابراین اینم یک بیان که بیان درستی هم هست، و این اضافه در ماهیت این اخذ شده. یه بیان دیگر هم اینجا داره، به کتاب میتونید رجوع کنید، در این که این نسب، این اضافه مثل اون نسب اضافی عوارض عارضی نیست، نمیتونه اونجوری باشه، بلکه این اخذ شده در ذات ماهیت این هاست، و به تعبیری نسبت این اراده به مراد مثل نسبت وجود به، یا حب به محبوب، عین به معلوم، مثل نسبت وجود به ماهیته. یعنی این وجودی که از بر ماهیت معلوم در ذهن ایجاد میشه، این هم علم هم معلوم، هر دوش یه چیزه. جنبه وجودیش نگاه میکنیم میگیم علم، جنبه ماهیتش نگاه میکنیم که ایجاد شده معلوم میگیم معلوم، اینجوریه. وجود این صفت نفسانی نگاه میکنیم میگیم حب، اراده. موجود به این وجود رو نگاه میکنیم میگیم مراد، محبوب. وجود حبی، وجود علمی که این وجود معلومیه، این وجود محبوبیست، و دیگه این اصطلاحات معقولیست و خب درست هم هست. پس بنابراین قاعده اتحاد عقل و معقول و این حرفان بر همین مبانی باره، دیگه اون بحثای دیگریست. مقصود اینه که این براهین هر سه، این تقریبات هر سه درسته، برای اثبات اینا تقریبه، فقط این شکی در این نیست که وجودات ذهنی و صفاتی که در عالم نفس انسان هست از قبیل امر و نهی و طلب و محبوبیت و اراده و مبغوضیت و امثال اینها، کراهت و اینا این صفات معروض حقیقیشون، معروض به ذاتشون، متعلق به ذاتشون، باز خود وجود ذهنی خود همینا هست، نه چیز دیگری در خارج، و محال اینا متعلق به خارج باشن. حقیقتا بهترین دلیلش هم که خیلی وقتا خارج اصلا نیست ولی این هست، در علم معلومی در خارج نیست ولی این هست، یا در حب و اراده، اراده فعلیه، هنوز اون مراد شکل نگرفته در خارج، همونجور که در تقریب اول دوم گفته شد. پس بنابراین اصل این که این قاعده که معروض حقیقیه این صفات امر و نهی و مبادیش عالم وجود ذهنی در عالم ذهنه، این درسته. ولی این استفاده ای که میخواستین صاحب این دعوا بکنه که حالا که اینجور شد که معروض به حقیقه و به دقه خود این وجود ذهنی است، بنابراین حتی اگر عنوان یکی شد، صلات شد، حب به صلات، یه تصور صلات میکنه حب بهش تعلق میده، یه تصور دیگه میکنه با همین صلات رو بغض بهش تعلق میده، چه اشکالی داره؟ دوتا وجود ذهنی شد، با تعدد وجود ذهنی که او معروض به ذاته، معروض به الحقیقه است، نه وجود خارجی صلات، تا بگیم یه ماهیت، یه طبیعت در خارجه، تعدد اجتماع دو صفت متضاد بر یک معروض حقیقی و به ذات شکل نمیگیره. از اون برهانی که اونجا گفتید اصلا اصلش درست نیست، صلی و لا تسلم میشه جائز. این جوابش اینه که این صفات درسته، گفتیم اینه متعلق به همون معروض به ذاتش، متعلق به ذاتش در ذات خودشه، ولی این تحقق این صفت حب و بغض و اراده و کراهت و امر و نهی و اینها، تحقق اینها نسبت به تعلق اینها به همون متعلقش که به ذات با خودش یکیه، که ماهیتشه، به لحاظ جنبه ماهویشه، یعنی جنبه اون عنوانیست که منعکس شده، به لحاظ جنبه ملحوظیشه، نه خود لحاظ، یا به تعبیر دیگری به لحاظ اون عنوان به حمل اولیست، نه عنوان به حمل شایع که وجود در ذهنه. یعنی حب به وجود ذهن، به خود این وجود حبی نمیخوره، به موجود به این وجود حب، به اون ماهیتی که در این وجود حبی و اراده در ذهن ایجاد شده که میگی متحد با خودش، به اون جنبه ماهویش تعلق میگیره که همون بالحمل الاولیه، به اون ملحوظه در حقیقت، و ملحوظ یکیه، ملحوظ صلات، درسته دو بار لحاظش کرده، یه تصور زمان اول، یه تصور زمان نهی، که زمان دو، ولی تعدد در تصور که وجود ذهنیست کافی نیست. اگر ملحوظا یکی شدن، هر دو یه عنوان بود، یه عنوان ملحوظ شده، یه ماهیت آمده در این وجود ذهنی و در اون وجود ذهنی در ذهن، و نمیشه به این ملحوظ واحد و ماهیت واحد هم حب تعلق بگیره هم بغض تعلق بگیره، این قطعا اجتماع ضدینه، چون معروض این عارض ذهنی همونجوری که گفتیم اون ماهیت است، و ماهیت واحده بالاخره یا حبش وجود حبی به در ذهن درش ایجاد میشه، یا وجود بغضی در ذهن درش ایجاد میشه. شبیه این که بگیم یه شیء یا معلوم میشه یا غیر معلوم میشه، یا عدمش معلوم میشه، نمیشه هم وجودش معلوم بشه هم عدمش معلوم بشه. این اونجا هم در وجود علمی هم همین تضاد هست، این همین جوره، ماهیتی که حالا میخواد محبوب بشه ملحوظش دیگه نمیتونه، خود همین ماهیت، خود همین ملحوظ ذهنی باز مبغوض بشه. این در آن واحد این دوتا تنافی دارن، این تضاد درسته. پس بنابراین تعدد وجود ذهنی کافی نیست، تعدد ملحوظ لازمه. ملحوظا باستی دوتا باشن، همونجور که گفتی، یا به نحو مطلق و مقید باشن که داخل بشه در مسئله اول، محبوب عنوان مطلق صلات به نحو صرف وجود باشه، مبغوض عنوان مثلا مقید و حسه ای از این باشه. این یه مسئله که اونجا گفته شد. ببینیم محال محال نیست که بحثاش کنه. مسئله دوم ملحوظ دو تا باشه، وقتی دو تا شد یکی نشد، یکی صلات شد یکی غصب شد، دو تا مفهوم و ماهیت متباینه با هم باشن ذاتا، مثل لا تقصب و صله که مسئله دوم همینه. اینجا این بحث حالا در میگیره که آیا اگر ملحوظ ها دوتا شد به نحو تبایم، اونجا به نحو عموم خصوص مطلق بود، مطلق و مقید بود، اینجا به نحو تبایم، حالا آیا خود تعدد ملحوظ که ازش تعبیر میکنم به تعدد عنوان، عنوان یعنی همون ماهیتی که ملحوظ میشه میاد تو ذهن، وجود ذهنی پیدا میکنه، وجود ذهنی حبی یا بغضی، مبغوضیت بهش تعلق میگیره، محبوبیت بهش تعلق میگیره، این ماهیتی که آمد اگه دوتا شد، تعدد داشت، دوتا شد به این نحو، به نحو دو مفهوم متباین با هم در عالم مفاهیم و عناوین، دو عنوان بود متباین. خب اینجا آیا این تعدد در ملحوظ حالا کافی است برای اینکه بشه محبوبیت امر و مبادیش به یکی بخوره، نهی هم به یکی دیگری بخوره، یا کافی نیست و اضافه بر این یک شرط اضافی هم لازمه که اینجا شاید مشهور یا اکثرا آمدن گفتن اینم کافی نیست، یک شرط اضافی هم لازمه. این دوتا عنوان گرچه ملحوظا و عنواناشون دوتاست، ولی اگر به نظر عامل و امر کننده این دوتا بر یه چیز صدق میکنن، در یه جا متحد میشن با هم، بر هم صدق میکنن، بالحمل شایع میگیم این هم صلات هست هم غصب هست. جایی که این دوتا عنوان با هم صدق میکنن اینجا بازم امتناع درست میشه، عقل میگه اینجا دیگه نمیشه، مولا هم این عنوان رو بخواد که بر او صدق میکنه و اون یکی هم نخواد مبغوض داشته باشه که بر این یکی صدق میکنه، در ولو فل جمله به نحو عموم و یه جا این نمیشه. ولذا اضافه بر تعدد ملحوظ یا تعدد عنوان، تعدد معنون رو هم شرط کردن و گفتن لازم ترکیب در مجمع انضمامی باشه نه اتحادی. اگر یکی یه چیز شد، یه وجود شد که هر دو بر هم بر این وجود صادق بودن و وحدت وجودی داشت، این دوتا چی بر هم دیگه حمله شایع صناعی می شدن، به نحو ترکیب انضمامی نباشه که دو چیز دوتا وجود با هم کنار هم قرار گرفته باشن، اگر ترکیب انضمامی نباشه بازم محاله. پس اضافه بر تعدد ملحوظ، تعدد وجود این دوتا ملحوظ را در خارج، یا به عبارت دیگر تعدد معنون را هم اضافه بر تعدد عنوان شرط کردن تا امکان و جواز ثابت بشه، و الا باز ممتنه. ولذا مشهور بحث رو تو این باب بردن که آیا تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون هست یا نیست، مطلقا نیست، مطلقا هست با یه تفصیلی هست، کجا هست، کجا ترکیب وجودی این دو عنوان متباین از نظر عنوان و ملحوظ، کجا ترکیب خارجیش وقتی با هم یه جایی صدق میکنن، چه بر اساس چه ضابطه‌ای ترکیب انضمامی است، بر اساس چه ضابطه‌ای ترکیب اتحادی است، همه جا اتحادی است هم اگر بر هم صدق کردن، که ظاهر کلمات حساب کفایی اینه که هر جا به هم صدق کنن به حملش های اتحادی میشه، یا نه همه جا انضمامی است، یه بیانی هم هست که همه جا انضمامی است، یا نه تفصیل هست، بعد در بعضی عناوین انضمامی میشه، در بعضی عناوین چیز میشه اتحادی میشه، پس باز تفصیل دار. این هم یک مبناست در حقیقت. یه مبنای خلاف مشهور هم هست که برخی قائل شدن گفتن نه اصلا همون تعدد و عنوان و ملحوظ کافیه، تعدد و عنوان و ملحوظ کافیست از برای دفع قائله اجتماع، حتی اگر ترکیب در مجمع اتحادی باشه، و معنون یکی باشه وجودن، انزمامی نباشه. اینم یه مبنا. بدین ترتیب دو تا مبنا میشه برای جواز. یه مبنا اینکه خود تعدد عنوان کافیه، یکی هم اینکه نه، تعدد عنوان کافی نیست، تعدد معنون هم لازمه. یه مبنا هم که در مسئله اول داشتیم، به این ترتیب معلوم میشه برای قول به جواز سه تا مبنا هست نه دو تا. یکی اینکه اگر امر به نحو صرف الوجود و بدلی بود، خود بدلیت و صرف الوجودی بودن متعلق امر، حتی اگر عنوانم یکی بشه، مثل صلات و صلات در حمام که یه عنوان به لحاظ صلات و ترکیبش یقینا اتحادیه در مجمع، اینجا اشکالی نداره، امتناعی در کار نیست، که اون یه مبنا بود برای جواز. به این ترتیب معلوم میشه برای قول به جواز ما سه تا مبنا داریم. یکی اینکه امر بدلی باشه، یعنی اجتماع امر، نه اگه امر بدلی شد حتی اگر با همون عنوان بود، فضلا از اینکه با عنوان مباینه بود، مثل صلی ولا تخت، چون صلی هم بدلیه در صلی با در مورد غصب، خصوصا نماز در غصب که واجب نبود، صلا در یکی از امکنه واجب بود، بدلیه. پس یکی خود بدلی بودن امر مانع از، یعنی رافع قائله امتناع و اجتماع ضدینه و موجب جوازه، حتی اگر عنوان منی و آن همون عنوان مأمور به باشه ولی فردی از او باشه، او بدلی باشه، صرف وجود اون یا یه فرد دیگه باشه، دیگه کافیه. این یک گفتیم سابقه، این اوسع الملاکات برای جواز، چون این نه فقط مسئله دوم رو حل میکنه، مسئله اول رو هم حل میکنه. از این جهت اوسعه، جایی که نهی به همون عنوان امر خورده و حصه ای از او، فردی از او، که دیگه اینجا کسی ادعای ترکیب اتحادی انضمامی رو نمی کنه، ولی بازم جایزه. ملاک دوم این که نه، در این ملاک دوم آمدن برای جواز تعدد و عنوان و ملحوظ را معیار قرار می ده. میگه اگر ملحوظ دوتا شد، دو تا مفهوم متباین با هم شد، دو تا ملحوظ متباین با هم شد، دو تا عنوان متباین با هم شد، اینجا دیگه اجتماع لازم نمیاد، نه در امر و نهی، نه در امر به صلات خورده، نهی به غصب خورده، دو تا عنوان مبادیش هم همینجور، محبوبیت به صلات خورده، مبغوضیت به غصب، اینا دو چیزه، این کافیست. حتی اگر معنون متحد باشن در جایی که با هم عموم من وجهن، مثلا یه جایی صدق میکنن، یک فعل هم غصب باشه هم صلات، سجده مثلا که وضع جبهه هست بر تراب و عرض، هم صلات هم غصبه، یعنی هم سجده هست هم غصبه، عیبی نداره، چون دو عنوانه، حیث صلاتیتش غیر از حیث غصبیتش عنوانن، نه وجودن، ترکیب اتحادیست، ولی کافیست برای دفع محظور اجتماع ضدین، این مقدار کافیست. اینم یه مبنا که این مبنا در عنوان این متباینین به درد میخوره، در عام خاص دیگه به درد نمیخوره، ولی خب این مبنا اگر درست شد امتیازی بر مبنای اول هم داره، ولذا نسبت بین این مبنا و مبنای اول عام من وجه، نه عام خصوص مطلق، یعنی او اگر اوسع از یک جهت، این اوسع از جهت دیگری، و اون جهت اینه که اگر کسی قائل شد اینجا تعدد عنوان کافی است برای عدم اجتماع امر و نهی برشه، در عامینه، در اوامر شمولی همین رو باستی بگه دیگه، مخصوص به عام بدلی به نحو امر بدلی به نحو صرف الوجود نباستی مخصوص به اونجا کنه، در امر شمولی هم باستی بگه، یعنی اگه امر شمولی بود، امر به روزه بود مثلا، این همه این ایام رو ماه روزه بگه، یه ماهش هم یه روزش رو مثلا اونجا روزه گرفتن در اون روز برش از جهت دیگری حرام بود، ایزاء مؤمن بود، پدرش نهی کرده بود مثلا، مخالفت پدر بود که حرامه، اینجا عنوان مأمور به با عنوان منیون، عنوان مأمور به هم شمولیه، یعنی امر هم شمولیه، بدلی نیست. ولی دو عنوانه، عنوان روزه که مأمور به یه عنوانه، عنوان مخالفت پدر یا ایزاء پدر و مادر یه عنوان دیگریست، مثل عنوان غصب و صلات. تعدد و عنوان سبب میشه که اینجا در اینجا بازم درست باشه این، یعنی اجتماع ضدین لازم نمیاد. چرا؟ اگه عالم به اون حرمته باشه قصد قربتش نمیاد. فرض کنیم جاهله، نمیدونه که پدرش نهیش کرده یا مثلا ایزا میشه و انجام داده، بعد کشف شد که نه پدره تعذیه شده، ایزا پدرش کرده، بنابر امکان و جواز این روزش صحیحه، بنابر امتناع روزش نمیتونه صحیح باشه. این اینجا دیگه اون ملاک اول جاری نیست، ملاک اول برای جواز اینجا دیگه نمیاد، چون اون ملاک نکتهش همون بدلیت امر بود، صرف الوجود بودن امر بود. اینجا امر این فرد به این فرد از صوم خورده، تعلق گرفته، چون امر شمولی گفتیم احکام شمولی انحلالی هستند، به افراد اون عناوین هم میخورن، به حساس خارجی اون عناوین هم تعلق میگیرن و سرایت میکنن. ولی خب چون دو عنوانه، کسی تعدد و عنوان رو کافی بدون مطلقا، اینجا در اوامر شمولی هم باستی قائل بشه به جواز. پس این ملاک دوم از یه جهتی باز میشد اوسع از ملاک اول، یعنی در امر شمولی هم کسی این ملاک دوم رو قائل بشه هستش، همچنین ملاک سوم. بله؟ نه، تعدد لحاظ گفتیم اون شبهه ای بود، جوابش روشنه، اون دیگه مسلک نیست، کسی قائل نیست. ایشون هم از برای مقدمه بحث ذکر کرد. به خلاف این دوتا مبنا قائل داره، مبنای کفایت تعدد و عنوان و ملحوظ برای جواز این قائل داره. اینم یک مبنا، یه ملاک برای جواز. پس ملاک اول صرف وجودی بودن امر، حتی اگر عنوان منیان ان همون عنوان مأمور به باشه، ولی فردی ازش، حسه ای ازش. ملاک دوم تعدد ملحوظ و عنوان کافیست برای اجتماع جواز و عدم اجتماع امر و نهی، اجتماع ضدین، حتی اگر امر شمولی باشه نه بدلی. اینم اوسعیت از این طرف در این ملاک دوم. ملاک سومی که نه، میگن وحدت اون ملاکی که عرض کردیم شرحش دادیم، گفتیم برای این که قائلین به ملاک سوم میگن کافی نیست تعدد ملحوظ، تعدد عنوان، میبایستی معنون هم یکی باشه، ببخشید معنون هم دوتا باشه، یعنی این دو عنوانی که در عالم عناوین و در عالم ملحوظ ذهنی دوتا، دو ماهیته، دوتا عنوانه. ولی اگر بدون مکلف، مکلف و آمر که این دوتا بر هم یه جا صدق میکنن و صدقشون به نحو اتحاد، ترکیبشون و صدقشون بر هم ترکیب اتحادی است، یک موجود، یک فعل، یک حرکت، هم اینه هم اونه، هم مصداق این قرار میگیره هم مصداق اون عنوان، اینجا بازم عقل میگه نمیشه هم بخواد و هم نخواد، اجتماع ضدین در مبادی امر و نهی اینا لازم میاد. وقتی میشه که عقل خود این آیه آمر ببینه اینا دو تان ولی با هم انضمام منظم به هم شدن، اگر به نحوه ترکیبشون در مجمع صدق هر دو به نحوه انضمام باشه، یعنی دو تا معنونه، دو تا وجوده، مثل که دو تا وجود به هم بچسبونن، ولی اونجا اشکالی نداره. اما اگر یه وجود شد، ترکیب اتحادی شد، بازم محاله. ولذا میره تو اون بحث صغروی که کجا و بر چه معیاری و ضابطه‌ای تعدد عنوان مستلزم، کجاها مستلزم تعدد معنون می شود تا قائل به جواز بشیم، کجاها نمی شود تا قائل به امتناع بشیم. این ملاک سوم برای جواز چون یک شرط رو اضافه کرد شد از یک الملاکات برای جواز. و جایی به درد میخوره تعدد و عنوان که مستلزم تعدد معنون باشه. ما وارد اون بحثا شدن که عرض کردیم. مشهور این سومی رو اختیار کردن، یعنی صاحب کفایه و مرحوم میرزا و دیگران که بعد از صاحب کفایه آمدن، چون خود صاحب کفایه تعدد عنوان رو اقامه برهان کرده که مستلزم وحدت تعدد معنون نیست و ترکیب اتحادی است، چون صدق حمله شایع وقتی شد دیگه کافی است. یه برهانی هم بعدن میاد ذکر میکنه بر این. طبق اون برهان این کبرا رو قبول نداره که مجرد تعدد عنوان کافی نیست، میبایست اضافه بر اون معنون هم دو تا باشه و الا با وحدت معنون بازم اجتماع ضدین لازم میاد. این هم بحث ملاک قبلی رو که ملاک دوم انکار میکنه و قبول نداره، قهرن امتناعی میشه مطلقا. کسانی هم که بعد آمدن اصل اون نفی ملاک دوم را قبول کردن کبرویه، ولی این مناقشه در کلام آخوند کردن که همه جا اینجوری نیست که اگر صدق قضیه به حمل شایع بر هم شدن این دوتا عنوان یه ترکیب باسته اتحادی باشه نه انضمامی. میشه ترکیب انضمامی باشه، کجا میشه؟ یا مطلقا یا بعضی جاها قائل شدن. اونم بحثایی است که دیگه روش بحث قائلین به مسلک و ملاک سومه. پس سه تا مسلک برای جواز درست شد که اگر هر کدوم از این مسلک های تمام شد اثرش فرق میکنه با دیگری. مسلک اول صرف وجود بودن هم کافیست برای جواز، مسلک دوم تعدد عنوان کافیست برای جواز حتی اگر امر شمولی هم شد، مسلک سوم هیچ کدوم از این دوتا کافی نیست که مشهور این را قائلن و تعدد معنون لازمه، مجرد تعدد عنوان حتی به نحو تباین فضلن از به نحو مطلق و مقید کافی نیست، تعدد معنون لازمه. و رفتن تو اون بحثای صغروی که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.